أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چند تا نکته عرض کنیم و یک تذکر. بحثی که در این سه شنبه ها داشتیم خدمت دوستان عمدتا در ارتباط با روابط بیرونی طلبه بود، طلبه با پدر مادرش، طلبه با ارحامش، طلبه با اساتیدش، طلبه با دوستان معمولیش، بحث سلام کردن و یک سری مباحث این چنینی. دیگه ظاهرن این آخرین جلسه ای هستش که در این سال تحصیلی خدمتون هستیم، دیگه بعدش وارد تعطیلات و امتحانات میشیم. به نظرم رسید که یکی دو نکته در مورد بحث تعطیلات و ماه مبارک رمضان عرض کنم. نکته اول در مورد ماه مبارک این هستش که از همین حالا یه برنامه‌ریزی ویژه‌ای بکنیم که انشاءالله در این فرصت بتونیم یه بهره معنوی خوبی داشته باشیم. این بحث بسیار مهم و جدی است. حالا ماه رجب که تمام شد، ماه شعبان هم داره میاد، انشاءالله از حالا حداقل بشینیم خودمون هر کدوم تک تک جدا جدا برای خودمون یه برنامه‌ریزی بکنیم که ماه رمضان امسال چقدر میتونیم کار کنیم. اونی که زورمون میرسه، تهش که کاری نمیتونیم بکنیم، ولی اونی که زورمون میرسه، اونی که خدای تعالی به ما قدرت داده، اختیار داده، توان داده، اون مقدار رو انجام بدیم. و سبقه برنامه ریزیمون هم برای ماه مبارک رمضان برنامه معنوی باشه، بیشتر معنوی باشه تا علمی. امام رضوان الله تعالی علیه در احوالاتشون هست که ماه مبارک رمضان کلیه فعالیت‌های جاریشون رو تعطیل می‌کردن. همون موقعی که تو حوزه بودن و هنوز رهبری ایران رو هم به عهده نداشتن، این روال رو داشتن، تعطیل می‌کردن و مشغول برنامه‌های خودشون می‌شدن. ببینیم ما میخواییم چه کنیم انشالله در این فرصتی که بناس خدای تبارک و تعالی به ما بده و امیدواریم انشالله این فرصت رو هم درک کنیم، ببینیم چه برنامه میتونیم داشته باشیم و احیانا بعضی از آفاتی که ممکنه گریبان گیر ما بشه اینها رو از حالا بشینیم روش فکر کنیم و برنامه‌ریزی کنیم و از سر راهمون کنار بزنیم. این تذکر اول، یعنی نکته اول. نکته دوم در مورد تعطیلاتی هستش که بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله در انتظار ماست. امسال مستحضرید ماه مبارک تقریبا تیر ماه رو پوشش میده، بعد مرداد یک فرصت خوبی رو در اختیار همه ما قرار میده. این فرصت رو حواسمون باشه که اولا مسئله استراحت و تجدید قوا در این فرصت باید اتفاق بیفته. یعنی هر برنامه ریزی که داریم این رو توش لحاظ کنیم، یه جوری نبندیم برنامه خودمون رو که دیگه برای سال تحصیلی آینده رمق و توان و نشاط لازم رو نداشته باشیم. پس این نکته اول. نکته دیگرش این هستش که گاهی افرادی رو آدم میبینه، طلبه هایی که برای مثلا تابستون یه برنامه ریزی های سنگین میکنن، مشابه همون مطالبی که ما برای تعطیلات نوروز عرض کردیم اینجا هم عرض میکنیم. یک برنامه ریزی عملی بکنیم نه رؤیایی. به طور خاص فرض فرمایید بحث ادبیات خب خیلی مهمه برای طلبه، منتها ادبیات کاربردی، نه خیلی مباحث ریزی که کاربرد نداره. بحث ادبیات کاربردی مکرر ما به دوستان عرض کردیم در حدی که متن لمعه، شرح لمعه، متن تفسیر المیزان، متن مجمع، اینا رو طلبه بتونه بخونه دیگه، بی غلط بخونه بره جلو. در این حد حداقل طلبه بتونه. اگر میبینیم این حد رو نداریم، برای مسئله ادبیات فرصت بسیار خوبی هست که برنامه ریزی کنیم. و حالا این رو باید از اساتید ادبیات بپرسید. اونی که ما به نظرمون رسیده در این تجربه که توی مدت داشتیم، صمدیه به نظر میرسه که یه کتاب جمع جور ادبی خیلی خوب و مناسبی شاید باشه. خیلی شسته رفته، خیلی جمع جور و محدود، نکات کلیدی، مطالب کلیدی رو آورده در حد یه صمدیه. حالا صمدیه هم نشد، ممکنه یکی بره رو بدعت و نفر چی، ولی در حد یه صمدیه ادبیات رو به ذهن بسپریم. ممکنه کسی در ذهن داشته باشه، کاربردی نکرده باشه. روی تجزیه ترکیبش یه متنی که مورد علاقه ما هست انتخاب کنیم. اگر کسی ذوق مباحث اخلاقی داره، یه متن اخلاقی پیدا کنه که عربی هست، اون رو برداره تجزیه ترکیب کنه. کسی که بحث قرآنیه همینطور و هاکذا. پس برای اون فرصت ما بین ماه مبارک رمضان تا شروع سال تحصیلی آینده یک برنامه‌ریزی عملی به درد بخور بکنیم. اگرم کسی این دغدغه ها رو نداره یا اصلا حوصله و توانش رو نداره که تو تابستون بشینه سر ادبیات، بحث های دیگه با اساتید مشورت کنید. مثلا تاریخ اسلام رو برای خودتون بردارید، یه دسته‌بندی حداقل انجام بدید، یک خطوط کلی برای خودمون ترسیم کنیم که وقتی یه مطلب تاریخی میشنویم بدونیم این حرف جاش کجای تاریخ اسلامه، این حدود و ثغورش در بیاد. این هم انشالله حتما با مشورت هایی که با اساتید مختلف و مسئولینی که هستن و کسانی که تجربه دارن انشالله یه برنامه‌ریزی خوبی خواهید داشت. اما تذکری که باید عرض کنیم، یک دغدغه هست بین مسئولین مدرسه که این رو من میخوام با صراحت و صداقت با شما در میون بگذارم. اون دغدغه چیه؟ این هستش که به نظر میرسه طلبه های مدرسه ما، نمیگیم همشون اما بخشیشون که شاید بخش قابل توجهی باشن، اهتمام لازم نسبت به آبرو و هویت مدرسه رو ندارن. توضیح و ذالک. مثلا فرض فرمایید نمونه عینی مراسم جشن مبعث. خب جشن مبعث ببینید پیشانی مدرسه است، ویترین مدرسه است، از هویت‌های اصلی مدرسه است. یعنی از زمانی که طلبه های این مدرسه به سالی رسیدن که میتونستن مؤمن بشن، یعنی سال 87 تا به امسال، همه ساله روز مبعث طلبه هایی اومدن و مؤمن شدن. مراسم خاصی هم هست، عادی برگزار نمیشه. خودتون میبینید آیت الله مصباح یزدی میاد، قبلا مرحوم آیت الله خوشوقت میامد، خود حاجی صدیقی حفظه الله که هستن، شخصیت های مختلفی میان، از بعضی از مسئولین نظامی و لشکری کشور، بعضی از نماینده های مجلس میان، شخصیت های قابل توجهی میان، عموم مردم میان. اما در این جمعیت وقتی مسئولین مدرسه یه نگاهی میکنن، میبینن که یه چیزی حدود مثلا 20% طلبه های مدرسه در اون مراسم حضور دارن و خب این خیلی ناراحت کننده است، خیلی آزاردهنده است. یا مثلا فرض فرمایید برنامه دهه محرم میشه، عصرها دو سال هستش که در دهه عاشورا ما مراسم داریم، آقای اخوان تشریف میارن منبر. خب ساعتش چجوری شده؟ خودتون مستحضرید، محرم الان خورده به مهر و آبان، روزها کوتاهه، شبها نمیشه برنامه گرفت چون شبها مساجد برنامه هست. عصر فرصت خوبیه. ما خواستیم حوزه علمیه در این منطقه در دهه عاشورا چراغش خاموش نباشه، لذا برنامه گرفتیم. خب مردم عادی که اون ساعت بعضن ساعت استراحتشون رو نمیان، خب طلبه هامون هم نیان، چه اتفاقی میافته؟ آدم دستش میلرزه وقتی میخواد کسی رو دعوت کنه، میگه نکنه ما دعوت کنیم بد نیان وقت بد بشه. ممکنه بفرمایید که مثلا ما برنامه های شخصی داریم، عرض ما این هستش که این هم جزو برنامه بسیار مهم شخصیمونه، اتفاقا مدرسه‌مونه. هر کدام از ما باید نسبت به مدرسه‌مون غیرت داشته باشیم، نسبت به مدرسه‌مون همیت داشته باشیم، اهتمام داشته باشیم. آقا به روی مدرسه‌مون نره. آیا آقازاده مثال خوبی میزد، گفتش که یه پدر مادری میخوان تو خونه‌شون مجلس روزه بگیرن، وقت بچه‌هاش بذارن برن. خب اصلا بعد کار لطمه میخوره، هر کی میاد آقا بچه‌های خودت کوچن. یا مثلا فرض فرمایید آقای دکتر عسکری اومد اینجا برای بحث مسائل هسته‌ای، که خب مورد سوال بسیاری از دوستان بود. خب هی می اومدن مراجعه هم میکردن، آقا یکی رو بیارید، یکی رو بیارید، یکی رو بیارید، یکی آوردیم. خب آقای دکتر عسکری تراز خاصی هم داره، جزو نفرات برجسته است که تو این بحثا، خودش گفت در همه دوره ها بوده. خب ایشون رو آوردیم. موقعی که ایشون میخواست بیاد توی جلسه، ایشون و حاجی صدیقی، بنده، آقازاده، حاجی جانباز، ما با هم وارد سالن شدیم. خب توی سالن دوستانی که بودن دیدن، شاید 5-6 نفر بود. حاجی صدیقی یه نگاهی به من کرد، گفت چرا بچه‌ها نیستن پس؟ گفتم آقا میان. یعنی این سنت شده که اول باید اون مدعو بشینه بعد بچه‌ها بیان. این بده. درس اخلاق شنبه ها خود حاجی صدیقی تولیت مدرسه، ساعت بهترین ساعت، ساعت درسی رو ما تعطیل کردیم. 2 سال این اتفاق افتاده میدونید. خب ساعت درسی رو ما تعطیل کردیم که بچه ها شرکت کنن. شرکت میکنن، اما بعد از کلی خونه دل. مکرر شده آقای صدیقی توی اتاقش نشسته، ساعت شروع مراسم هم شده، آقای آقازاده هم میاد میگه که هنوز بچه ها نیومدن، رومون نمیشه به حاج آقا بگیم بیا شما بشین تا بچه ها بیان. خب زشته این حالت، بیایید بشینید، جلسه قوام بگیره، شکل بگیره، بعد حاج آقا هم میاد میشینه. درس اخلاق آیت الله حائری شیرازی که اصلا تعطیل شد، دیدید که حاج آقای صدیقی هم گله کرد. اینها کاشف از یک آسیب جدیه. اون آسیب جدی این هستش که بچه های ما برنامه های مدرسه رو خیلی جدی نمیگیرن. یه بخشیش رو ما آسیب شناسی میکنیم، میگیم که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، اون جهاش رو یه درصدی در نظر میگیریم و حق میدیم. اما یه بخشیش اشکال وجود داره. مثلا میگیم آقا چرا نبودیم؟ یه مشهد بودم. خب نمیرفتی مشهد، وقت مشهد رفتنت نبود. چرا؟ چون مدرسه شما مراسم داره، برای مراسمش داره زحمت میکشه. میخوایم مراسم اجرا کنیم، نیروی عملیاتی و اجرای پایکار کم داریم، اینو چه مکافاتی داریم؟ یعنی نوع دوستان نیستن پاکار. وقتی هم میان، تازه اونهایی هم که میان، باز نمیگم همشون، بخششون مثل میهمان میان، میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ خب زودتر میامدی بابا، از صبح میامدی اینجا، یه عده داشتن تو سرکله خودشون میزدن، کار رو زمین بود، لنگ بودیم، احتیاج به نیرو داشتیم. این رو که در واقع عرض کردم، یک دغدغه شده بین مسئولین مدرسه، یعنی مسئولین مختلف مدرسه بارها روی این موضوع صحبت کردن، یعنی هر کس اومده یه کار اجرایی کنه همش این دغدغه رو داشته. تو کلاس‌های تابستون ما این دغدغه رو سال‌های قبل داشتیم، مثلا می‌خواستیم از اساتید ویژه دعوت کنیم، زمینش هم بود، بعد می‌گفتیم خب حالا اگه دعوت کنیم بچه‌ها نیان چی؟ بعد یهو یکی میگفت خب آقا از آموزش استفاده کنیم، درسشون رو حذف کنیم. گفتم بابا درس چی رو حذف کنیم؟ تابستونه، درس سال بعدو حذف کنیم. خب نمی‌شد که اینجوری عمل کرد. دوستانی که سالهای گذشته بودن میشناسن حاجی حسینی نسب رو. حاجی حسینی نسب یه استادیه که چند باری که اومده توی این مدرسه همه طلبه ها علاقمند و شیفته ایشون شدن و مکرر در مکرر از ما درخواست داشتن که ایشون رو دعوت کنیم. همین آقای حسینی نسب رو دعوت میکردیم، آخرین تابستونی که ایشون اومد کار به جایی میرسید که ایشون بود و یک طلبه، اون هم با تأخیر. یعنی اول استاد میرفت سر کلاس خالی، بعد یک طلبه تنها میرفت پیشش. ببینید آدم اینجا شرمنده میشه. شما خودتون رو جای ما بگذارید. هر شخصیت غریبه ای رو که ما دعوت میکنیم مدرسه، اولین سوالش از مسئولین مدرسه اینه چند تا طلبه دارید؟ ما میگیم 240 تا. همین که میگی 240 یعنی که پس حداقل اون پایین الان یه 200 تایی نشستن دیگه، یه 150 تایی نشستن. بعد میاد پایین، نه خبری نیست. اینها به حیثیت و اعتبار مدرسه لطمه میزنه. از شما خواهش میکنیم حقوق مدرسه رو در نظر بگیرید. یک حقوق متقابلی وجود داره. مدرسه داره به شما سرویس میده. سرویسش چیه؟ کلاس ها رو داره برگزار میکنه، اساتید رو دعوت میکنه، امکانات رفاهی رو فراهم کرده، امکانات خوابگاهی در شرایط ایدئالی برای شما فراهم است. متقابلا این مدرسه یه حقوقی داره. این حقوق رو ما باید ادا کنیم. مبادا خدای نکرده گاهی ما غفلت داریم، عدم حضور ما لطمه میزنه. تو مجالس امام حسین من گاهی به بعضی دوستان میگم بابا برو وسط بشین، خودتو خرج امام حسین کن. علامه طباطبایی مگه نفرمود ما جزو سیاهی لشکر دستگاه امام حسین باشیم؟ یعنی اگر هیچ کاری هم از اون برنامه حداقل بریم مجلس شلوغ کن باشیم. بعضی دوستان وقتی هم شرکت میکنن میرن یه گوشه میشینن، اینم یه داستانی. بابا خب مجلس وسطش خالیه، بیا وسطو پر کن، قصد قربت هم کن، بذار مجلس جون بگیره، بعد که جمعیت زیاد شد حالا هر کی اومد بره بسوش گوشه بشین. این نکات رو دقت کنیم. باز یکی دیگه تو همین مسیر چیه؟ مثلا فرض فرمایید سخنران داره سخنرانی میکنه، حالا جای صدیقیه یا شخصیت مدعو دیگری، یه هم میبینیم وسط جمعیت یه طلبه حتی گاهی معمم سیخ بلند میشه، موبایل گرفته ازش بدو بدو میره بیرون. حالا کی زنگ زده؟ هم حجرش از تو اتاق زنگ زده میگه که مثلا پایین چه خبر. خب بابا بده، لباس برای ما عادی شده. گاهی تو مسجد ازگل دوباره این قصه هست، سخنان داره صحبت میکنه، آقا اگرم کار پیش میاد میخوایم بریم یواشی یه خورد خودمون رو خم کنیم، یه مسیر کناری پیدا کنیم که خیلی به چش نیاد، یواشی ردشیم بریم. یا یه موقعی که مثلا سخنران میگه یه صلواتی مرحمت بفرمایید بلندشیم بریم، نه اینکه نشستیم تعقیبات رو میگیم انگار نه انگار دوربر ما خبریه. بعد سخنرانم داره صحبت میکنه، تو اوج صحبتش از جلو چشم سخنران بلند میشیم سیخ میریم بیرون. خب اینا زشته، اینا خلاف ادبه، اینها رعایت کنیم. اینها لطمه زدن گاهی مدلول های التزامی داره، باعث رنجش میشه. این رو از همه شما عزیزان ما درخواست داریم که بهش توجه کنین، هممون بهش ملتزم باشیم. اگرم راه حل دارید، راهکار دارید، بیایید بگید. این راهکارها رو به مسئولین مربوطه بگید که انشالله مسئولین مد نظر قرار بدن. الان میدان سنجش این حرفای ما جلسه امروز بعد از ظهره. بعد از ظهر مراسم پژوهش داریم. خب خدا حاجی صدیقی حسن، آیت الله حسینی بوشهری از قم تشریف میارن، مسئولین مرکز میان و یک مراسم معظمیه انشالله. نکنه دیر بیاید، این پدر مادر شما اینجا هی لپای خودشون رو میکنن، یا طرف میاد مقالهشو ارائه میده بعد میره. خب بابا اونی که نشست مقاله تو رو گوش کرد، خب تو هم بشین مقاله اونو گوش کن. بشینیم به هم دیگه احترام بذاریم، یه خورده این آداب رو انشالله همه با هم رعایت کنیم. انشالله که در مسیر تقوا، در مسیر بندگی، در مسیر تقرب الله هممون موفق باشیم. خدای تبارک و تعالی آفات رو از سر راه ما برداره. اگر هم ابتلاعاتی هست در اون ابتلاعات موفق باشیم. جهت رضایت قلب مقدس امام عصر ارواحنا فدا، سه تا صلوات بفرستید.